hot.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو نه با امید خلق و روزگار. سلام، عرض ادب ارادت خدمت شما بزرگواران شنونده. خب همونجور که وعده کرده بودیم دوباره در خدمت جناب آقای حسام محمودی عزیز، بازیگر تحصیل کرده، نام‌آشنا، کاربلد در سینما، تئاتر و تلویزیون هستیم. حسام جون خیلی لطف کردی که باز اومدی تو برنامه ما.
قربونتون، من خیلی خوشحالم که این چیزا رو از زبون شما میشنوم راجع به خودم.
نه خب واقعیت، چون به هر حال اول اینکه من افتخار میکنم به جوانایی مثل شما که تحصیل کردن.
شما هم جوونی.
حالا من اینه اندبونه شبه یلدام، ظاهرش خوبه، داخلیش ترکیده. بابا تو مدرسه دوره ابتدایی بودی من الان دختر دیگه نزدیک مدرسه
عزیزم.
اتفاقا من یکی از چیزایی که همیشه به همه میگم سام عزیز، بعضی از من سوال میکنم، مثلا یادمه که یا آقای توی خیابون منو دید و خیلی ازم تعریف کرد و گفت شما تحصیلات دانشگاهی داری؟ گفتم بله، من رشته هنر دیپلم تحصیلات فلان. گفت معلوم، اصلا از حرف زدن تو معلومه. گفت من یه پسری دارم که آقای رفیع مثل شما دلقک بازی در میاد. گفتم که عرض کنم که چش، ولی خب شما که میدونید من تحصیلات حداقل بذید ایشون هم تحصیلات شما این که من میگم یه نفر تحصیل کرده است در این کاره برای ورود به عرصه هنر در هر حالا رشته هنری که دوست دارن، سینما، تئاتر، تلویزیون، هنرهای تجسمی، موسیقی، باید آکادمی ببینن، باید تحصیلات عالی داشته باشن تا بتونن جایگاهی درستی پیدا کنن که خدا رو شکر شما جزو اون افراد هستید. خب ما سرعت زیادی با هم کردیم که الان از کجا شروع کردی، متولد کدوم محله بودی و اینکه متأهلی و یک دختر کوچولو گلم داری. الان دختر خانم شما کارهای هنری رو میذاری بره مثلا کلاسی جایی یا تو خونه بیشتر با همسرتون مشغول هستی؟
همسر من میدونی که خیلی به نظرم درجه یکه در
قطعاً
هدایت بازیگر، این وظیفه رو برعهده گرفته. یعنی
دیگه کار هنری نمیکنه؟
نمیذاره، یعنی مشغولیت هایی که
خودشو وقف بچه کرد.
آره آره، دمش گرم واقعا، خیلی
خیلی کار بزرگی. یعنی من فکر میکنم که
آره،
مادران ما، همسران ما، کسانی که خانه‌داری میکنن، یکی از مشاغلی که میدونی تن شغل دنیاست که حقوق نداره.
بله.
24 ساعت است.
بله.
اصلا در 365 روز تعطیلی نداره.
بله.
و چند تا کار همزمان باید انجام بدی، هم پخت و پز، هم تمیزکاری، هم نگهداری. یعنی شما هر کدوم از این شغلا رو یه نفر بخوای بیاری بعد خیلی هزینه بدی. و اینکه بعضی از ماها آقایون به این فکر نمی‌کنیم که یک هم حالا خانمی که تو حالا بعضی مثلا میگن آقا ما پول خونه فلان، نه اون نفقه است، اون چیزیه که خرج خونه است، یعنی چیزی به نام حقوق
اصلا قابل مقایسه نیست.
اصلا نیست،
چون یه سطحی از عشق و عاطفه توش وجود داره که تو هیچ جوره نمیتونی با ماجرای مالی جبرانش کنی اصلا.
و این آقایون بیشتر میگن که بگن نه دیگه خب تو اینجوری، ولی باید جبران بشه. اجازه میدی که وارد فضای مجازی بشه دخترت؟ یعنی دسترسی داره به این فضا؟
الان که خب سنش خیلی سن فضای مجازی،
متاسفانه الان خیلی هم برای بچه‌هاشون تبلت دارن، گوشی تلفن همراه دارن.
آره ما تهانا تبلت داره، ولی اون بازیایی رو انجام میده که مثلا دانلود میکنه و بشه جزء میگه و میکنه.
اون بازیا رو کار ندارم. فضای مجازی منظورم اینه که آنلاین، یعنی اینکه
نه نه
بتونه وارد فضای مجازی بشه، شبکه‌های مجازی. خیلی بنده خدایی توی اتوبوسی کار میکرد، شاگرد راننده بود. یه مدتی که از راه گذشت اومد به راننده گفتش که استاد برای چی داری رانندگی میکنی؟ گفت یعنی چی؟ گفت این همه خواب
خواب
کار واقعا شما نمیبینید، ما برای چی تولید کنیم؟ من مادرم گفتش که چرا ساندویچ میخوری؟ نون و پنیر خونه، این جمله رو زیاد شنیدی، نون و پنیر خونه، غذای خونه 100 مرتبه از اون
بهتره.
من آبگوش درست میکنم، غذای خونه بتونی ساندویچ بخوری. میگه ببین مادر درست میگی، ولی اونی که اون داره میفروشه یه طعمی داره، یکیش که همه میخرم منم دوست دارم بخرم و اینکه خوشمزه است. با این بخشش که همه میخرن یا همه میبینن ما هم ببینیم موافق نیستم، ولی خب بعضیا دوست دارن دیگه. فضای مجازی رو تو خودت توش فعالی؟
نه من فضای مجازی رو خیلی بلدش نیستم.
یعنی اصلا هیچ صفحه ای نداری تو فضای
چرا مجازی؟ دارم اونم به دلیل اینکه مثلا دوستان گفتن که نمیشه لازمه به هر حال حضور در این،
یعنی به دنبال کننده فکر میکنی؟
نه واقعا هیچ اهمیتی برام نداره.
اهمیتی نداره. و اینکه فکر میکنی میتونه به کارت کمک کنه؟
نه تا به امروز بر من کاری نکرده صادقانش.
از اول دوستش بازیگر بشی یا اینکه مثلا الان خب خیلی از کسانی که کار رسانه‌ای انجام میدن مثل بازیگری و حتی مثلا بعضی از ورزشکارا حتی بعضی از خواننده‌ها دوست دارن که توی بخش اجرا هم یه حضوری داشته باشن، به این فکری یه مثلا یه برنامه یه اجرا کنی؟
اجرا خیلی جذابه. آره من خیلی اجرا دوست،
یعنی دوست داری؟
آره آره اجرا خیلی جذابه.
میدونی از چه جهت میپرسم اینا؟ میخوام بگم که جالب بی بلا، الان مثلا فکر کن 15 ثانیه درباره کرونا بخوای حرف بزنی رو به حالا دوربین یا روبروی میکروفون برای شنونده ها و بیننده ها، الان فعل بداهه مثلا 15 ثانیه برای کرونا بکن.
الان شروع کنم؟ کرونا به نظرم یکی از ویژگی های اصلی که داره و من دوستش دارم بابت این، اینی که باعث شده آدم ها به هم دست ندن، آدم ها هم دیگر بغل نکنن، آدم ها هم دیگر نبوسن. من از این کارها متنفرم. یکی از بحران های من همواره سر هر کاری که هستم،
یکم مهربون تر باشی
داداش. داری صبحانه میخوری؟
گوش کن.
چرا داداش داری صبحانه میخوری؟ میاد بالا سرت میسته میگه سلام، میگی سلام، با این دستش میزنه اینجاست که یعنی میخوام دست باز بدم، میگی خب الان من دست به نون میخوام بزنم بزرگوار، بعد میگی که من سرما خوردم، میگه منم سرما خوردم. من خیلی حالم خوب نیست. من این تجربه رو دارم پیش از کرونا، من خیلی حالم خوب، منم حالم خوب نیست. تو همین گفتگو ناغافل دستتو میگیره، تو یه رطوبت عجیبی از دستش احساس میکنی. میگی دستتو شستی، عرقه، این مثلا چیه به دسته؟ صبحانه دیگه نمیتونی بخوری بعدش.
به هر حال من احترام میذارم به نوع نگاهت و نظری که داری، ولی به هر حال کار اجرا و کار بازیگری هر آن چیزی که حالا هنرهای نمایشی رو شامل میشه، تو یه بخشی از زندگی خودت رو تقدیم به آدما میکنی، یعنی اینکه
خیلی یعنی با هر کی می‌خوایم سعی می‌شیم بغلش کنیم.
نه به اونا به شرط کاسب خوب، شرط کسی که به حال اگه مثلا الفاره اینه که مردم دار باشه. این که نمیگم حالا همه رو بغل کن، میپذیرم حرف تو رو. آدم ما جمع از دادیم، ما در کشوری زندگی میکنیم که فرهنگا و آداب و رسوم متفاوتی داره. مثلا شما تو خوزستان اگه با یه نفر دست بدی، اونا حالت روبوسی با هم نمیکنن، شونه هاشونو میزنن به هم دیگه، این یک رسم بین اوناست. یا بعضی از شهرها هستش اگه دست بدی بعد سه بار باید روبوسی کنه، دو بار هم جواب نمیده. یعنی اگه
وسطش خیس میکنه صورت تو،
وسطش جا بندازی 5 دقیقه رفت آمد داری، بعد یه کله میزنی. اینه که به هر من فکر میکنم که چیزای جذاب. به هر حال حسام عزیز، یه فاصله بگیریم، یه بخش کوچیکو بشنویم و برگردیم همچنان با هم ادامه بدیم.
بلید کنگر انداخت لنگر، هر جا میریم یه رد پایی از کوبیده، اعصاب ما رو این هفتش ماه دویده. بلید کنگر انداخت لنگر، نمیره از رو این بچه پر رو، هر جا میریم تشریف داره این خیر ندیره، موی دماغ کار و تفریح و خریده. بلید کنگر انداخت لنگر، کتا نمیاد بد جور و باله، ور دلمون هست این آشی کشک خاله، باید به این گردن کلوف حالی کنیم ما، که کم آوردن تو مرام ما محاله. امسال تو خونه ما زندگی با کرونا، باید پاشیم از جا، نمیشه زد در جا. عزیز شهر رو به خوابون بزن الکل و صابون، بزن الکل و صابون، آره شکل تو قربون.
سال آدم زنده زندگی میخواد به هر حال، اینترنت یا از راه دور کجایی که میشه، سفر میریم و مهمونی یا باغ و پیشه، بلید کنگر انداخت لنگر، هر جا میریم یه رد پایی از کوبیده، اعصاب ما رو این هفتش ماه.
خب دوستان عزیز، ممنون که در کنار ما هستید، ما رو دنبال میکنید. خیلی گفتگوی جالبیه. باور کنید که من در طول این سالها که برنامه داشتم هیچ وقت، حالا همه دوستان عزیز و نور چشم من هستن، ولی هیچ وقت اینقدر انرژی خوبی که از آقای محمودی عزیز گرفتم و نداشتم، و به خاطر اینکه واقعا شفافه، خیلی صادقه و اینکه عاشقانه حرف میزنه و نسبت به اون کاری که انجام میده عاشق هست. بریم درباره کارهات یکم صحبت کنیم. تو در سال 1399 یه کار جشنواره‌ای هم داشتی.
بله، یه فیلم سینمایی بود.
توی اون جشنواره کاندید شدی یا چی بود؟ اصلا شنیدم که مثلا نرفتی اصلا.
آره، من خیلی دوست ندارم راجع به این فیلم حرف بزنم.
یعنی مشکل داشتی توی فیلم؟
ببین، طبعا وقتی مثلا خوش میگذره حرف میزنی دیگه، وقتی اتفاقای خوبی نمیفته.
یعنی فیلم از اون فیلمایی بود که شد مثلا خاطره بدک بازیگریت.
خیلی زیاد.
این دیگه اسم فیلم هم نمیخوای بگی؟
رومانتیسم عماد و توبا.
چون من شنیدم که توی جشنواره تو اصلا حضورم پیدا نکردی، و شنیدم خیلی هم خوب بازی کرده بودی، نقش خیلی خاصی داشتی. آها، نمیخواد دوباره شرف بزنی. میخوام بگم که اسام، تو خودت اگه بری برای یه کاری و یه نقشی، ترجیح نقش خیلی جدیه ملوه یا طنزه؟
من یه تجربه ای داشتم در سالی که گذشت، یک سریالی بازی کردم به اسم با خانمان، با آقای برزونیک نژاد. خیلی تجربه عجیبی بود برام، به دلیل اینکه ژانر کمدی رو تا به حال تجربه نکرده بودم.
اصلا کمدی بود، یعنی چیز بود دیگه، طنز بود دیگه.
آره، حالا کار کردن با آقای نیک نژاد ویژگی های عجیبی داره، یعنی انقدر دوست داشتنیه که شما هر جایی که جات باشه، بازیگر باشی، مثلا فیلم بردار باشی،
راحت
تدارکات باشی، دوست داری با ایشون کار کنی. همواره اینجوری هم. من خیلی دوست دارم واقعا ژانر کمدی رو، خیلی زیاد، خیلی زیاد.
انتخابت هست؟ انتخاب اولت؟
آره بابا،
یعنی
آره.
توی تئاتر هم کلا دوست داشتی کارهای کمدی؟ چون به هر حال انتخابیه دیگه.
آخه داداش تجربهش نشه. مثلا در تئاتر من تجربه اول صحنه این با حسن معجونی بود، مرغ دریایی.
آره، خب میگم یه وقتی اونی که تو انتخاب میشی، یه وقتی انتخاب میکنی. مثلا بعدی خاطره تعریف کردم، مثلا ما که کار طنز کردیم چهرهمون شاده، به درد من خط نمیخوره. اگر هم یه جایی بریم یه کار مثلا جدی انجام میدیم، چرا اینجوری داره بازی میکنه؟ ولی مثلا بعضی از افراد هستن که یه نقش طنزی رو انقدر زیبا و درخشان بازی میکنن که این نقش روشون میمونه. به قول حالا یه سری از کار میگن این گریمش رو نباید پاک کنه دیگه، با همین گریم تو همه کار.
من واقعا دوست دارم کار کمدی رو. نمیدونم حالا مثلا این که شما میگید که مثلا میمونه یا نمیمونه، اونم البته جالبه، یعنی تو انقدر داری جذاب اجرا میکنی که تو رو میخوام.
خب خطری هم داره دیگه، بعد تو تمام کارات
دیگه دست خودت دیگه، انتخاب میکنی.
آخه نه دیگه، انتخاب نیست. مثلا تو یه نقش جدی میخوای بازی کنی، ولی کارگردان میگه نه دیگه، ما اگه بشه اون نقش رو میخوایم به تو بدیم.
الان که اینجوری نیست.
چرا دیگه؟ الان خیلی مثلا مواردی من دیدم که مثلا تو برای یه نقش کاندید شدی، یا بعد گفتی آقا من این نقشو که سناریو خوندم میخوام این نقشو بازی کنم، میگه نه اون نقشو من نمیخوام بدم به تو.
یعنی به نظرم دلیل دیگه ای داره که نمیخوام بدم به تو. اون چیزیه که به تو میگن، میدونی؟ آره، بابا هرچی من گفتم تو مخالف بودی، یه جا موافق باشم.
آقا قرار بود هم اصلا خیلی بدبختی من تو، خیلی من تو اینجا به هم دیگه شیرینی تعارف کنیم، که میگه اینا ما هم بسن، ما دیگه به حال گفتگو قطعا نه. اینکه من تو رو دوستت دارم و اینکه خیلی
نه واقعا اینو قبول نداری. مثلا همواره ما به عنوان بازیگر رو دلایل دیگه‌ای وجود داره، ولی چیزی که به ما میگن، من مثلا یه مثالی در رابطه با خودم بزنم، من یه فیلمی رو رفتم تست گریم و فلان و اینا، همه چی اوکی. خب چیزی که دارم راجبش حرف میزنم مال مثلا 8 سال پیشه. خب بازیگر نقش اصلی اون کار من بودم و یه خانومی. داداش یه بازیگر معروفی آمد تو اون دفتر، من تپش قلب گرفتم، گفتم اخ اخ اخ،
نه این نقشه رو بگیره واسه.
آره، و گرفت نقشو. توضیحی که کارگردان به من داد این بود که تو قدت بلنده، تو توشات هایی که با اون خانوم باید داشته باشی دوچار مشکل میشه. من اون موقع قبول کردم، ولی مثلا دو سال بعد فهمیدم این احمقانه ترین توضیحیه که تو میتونی به یه آدم بدی، چون این ماجرا اصلا حل میشه. اصلا عالمه راه وجود داره برای اینکه حل شه.
من یادم یه متنی رو نوشته بودم برای یه کاری، بعد رد شد. بعد گفتم چرا رد شد؟ گفت اون شخصیتی که تو براش نوشتی و شخصیت جالبه، اسمش اسم مناسب. گفتم خب اسمش رو عوض
کردم.
یا مثلا اینکه تو میگی موافق نیستی، نه اینکه موافق نباشم. ببین من خودم یه فیلم سینمایی بهم پیشنهاد شد، موقعی که خیلی کار کودک میکردم، یه فیلم سینمایی کودک. خب خیلی ذوق زده شدم سینمایی کودک، اصلا با عشق رفتم و سناریو گرفتم خوندم. دیدم من یک شخصیتی هم توی فیلمه که بچه ها رو میگیرم میکشم، بعد به شکل وحشتناکی هم این کار رو انجام میدم، بعد بچه رو شکمش رو پاره میکنم، پلا میکنم. گفتم من چرا به این؟ گفتش که چون کار کودک میکنی و اینا. گفتم خب میگه نابود کرد اصلا من چرا باید اینو بازی کنم؟ چرا من مثلا یه هلویی بوده الان میشم لولو؟ چرا آخه؟ و واقعا قبول نکردم، با اینکه خیلی برام مهم بود اون موقع مثلا حتما یه فیلم سینمایی کار کنم اینا. ای که میگه قبول نمی کنی، میگم نظرات با هم متفاوته. و من همیشه میگم نقشی که مال توه مال توه، یعنی هر اتفاقی هم بیفته اون نقشه بالاخره به تو میرسه و تو اون کار رو انجام میدی. کما که مثلا هم برای من هم برای تو پیش اومده که همین که میگی مثلا مثلا یه کاری بودم عاشقانه تو پای قرارداد رفتم نشستم، ولی دقیقه 90 با همین شکلی که تو گفتی
آره نمیشه.
باگش گفت ببین حالا اجازه بده یه فرصت هم به ما بده، یه فکر دیدی بکن. بعد یه آدمی مثلا زورزورکی مثلا گفتن آقا بیاد اینو کار بازی کنه، و البته خب بعدن هم خب کارم خیلی خوب شد، ولی
کار خوب شد.
آره من گره اگه منم بازی میکردم قطعا شاید خیلی خوب میشد، چون کار خوبی بود اصلا. بعضی از سناریوها، بعضی از کارگردانها، بعضی از فیلما، تو هر آدم دیگه ای هم که بذاری بالاخره کاره اتفاق خوب توش میفته. و اینکه دلم سوخت دیگه، واقعا نقشه رو دوست داشتم. به من بگو که برای آینده چیه؟ بیشتر همین بازیگری رو میخوای بری جلو یا خودت تصمیم داری به اتفاق همسایت کار کارگردانی رو تجربه کنی؟
نه واقعا ایده برای کارگردانی اصلا ندارم. نوشین چرا؟ نوشین خیلی ایده کارگردانی داره. من اصلا ایده، من تنها کاری که کارگردانی کردم در زندگیم پایان نامه بود.
پایان نامه.
آره. و
اگر قرار باشه این اتفاق بیفته تو تئاتر یا سینما؟
نمیفته.
نه حالا اگه بیفته، حالا چرا الان پیش دستی باشه؟ حالا دخترت فردا خواست بگه بابا یه فیلم بساز برام.
نه بساز برام که چی؟ بساز خودت بساز. من بلد نیستم. خب داداش کاری که بلد
شما بلد نیستی؟
من درسش خوندم، مدرکش گرفتم فقط. به خدا اصلا به نظرم یه روحیه‌ای میخواد کارگردانی کردن.
این خیلی مهمتره.
خب من ندارمش. من احتیاج دارم به اینکه ساپورت شم. من نمیتونم ساپورت کنم یه گروهو.
یعنی اصلا نمیتونی لیدر بشی، نمیتونی سرپرست بشی.
نه اصلا.
دوست داری که بیشتر
تو داداش من تو اجرا مثلا میگن که آقا نشونه این که شما بیاین تو صحنه اینه که حسام این کارو بکنه. میگم اگه میشه نشونه رو عوض کنین، حسام این کارو ممکن نکنه، یه چیز دیگه ایو بذارین.
توپق بعد زدی تا حالا تو اجرات؟
توپق بعد خندم میره.
نه خنده رو یه چی مثلا یادت بره دیگه.
آره آره سفید میشه جهان برات. آخ خیلی ترسناکه.
بعد اون پارتنر روبرویت هم هیچ کمکی نکنه، باعث فقط نگات
میکنه.
بعضی وقتا دیدی مثلا تو یادت میره،
میاد میشه 5 سال.
وقتی که تو یادت میره دقیقا اون نفر جلویی میگذره. بعد دیدی بعضیا توی نمایش ورم دوست ندارن از صحنه شو پاکشه. مثلا تو بگو آقا اینو بگذار. نه من ورمو بعد
بگم.
بعد تو نمیگی
اون میگه ورم کنن. هول میشه خودش میزنه به یه جای قبلتر. یهو میبینی اون یه چیزی
میزان سریزی
داری یه چیز قبل. ای وای کجا رفتیم؟ رفتیم
نه والا بدترش اینه که مثلا تو بعد به اون بگی که ساعت چنده، خب اون بگه 5 بعد از ظهر، بعد توی ساعت چنده رو یادت میره بگی، بعد میگه 5 بعد از ظهر. 5 بعد از ظهر بیننده میگه 5 بعد از ظهر.
آره
بعد اون میگه 5 بعد از ظهر، بعد خودش ادامه میده و البته کار درستی میده. یعنی حاضر نیست حتی اون یه دیالوگ هم
از
هیچ وقت به ذهنت رسیده روی صحنه بازی خوری کنی؟ نه آلو میگم بازی خوری نه رو شیطنت ها، مثلا یه نفری چه بدونم مثلا رو اعصابت باشه، مثلا بگی که این میخواد یه جوری مثلا منو کمرنگ کنه، مثلا منم متقابل به مثل این کار انجام بده.
به این فکر کردم رو صحنه که مثلا این چه کار احمقانه ای من هر شب دارم برای این تماشاگر رو اجرا میکنم، مثلا شب 20 میدونی برای چی دارم اینا رو میگم؟ هی 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 خیلی به این فکر کردم.
دلشورتو دارم.
چرا؟
داری میرسی به این که اصلا دیگه اصلا برای چی زندگی کنم، برای چی بیام، اصلا برای چی غذا بخورم.
تو اجرا به این فکر نکردی شما؟
نه باور کن، من یه دفعه توی یه تئاتری افرادی بودن که همین کارهای آینی انجام میدادن توی تئاتر نصر، رفتم یه گزارشی پشت صحنه ازشون بگیرم، بعد همون وقت که فیلم میگرفتم دیدم یه نفری تو زمستون یک نفر روی صندلی نشسته و اینا دارن اجرا میکنن. بعد گفتم یه تماشا چی اجرا؟ گفتش که ما 4 سانس قرارداد داریم که اینجا اجرا بریم در روز، ما سر سانسمون اجرامون میریم حتی اگه یک نفر باشه. من وقتی میرم روی صحنه اولی که واقعا تماشاچی ها رو نمیبینم، یعنی فقط تو حال خودم و کار خودم هستم، ولی واقعا وقتی که روی صحنه اجرا میکنم، وقتی یک خنده، یک صدا، حتی یه نفرم دست میزنه، مثل باتری میمونم که انگار شارژش یهو خیلی شارژ سری پر میشه و اصلا به این فکر نمیکنم چه کار بیهوده ای که ما هر شب بریم برای این آدم اجرا بریم. من فکر میکنم زندگی همش همینه و باز میرسیم به همون راننده که برای کی رانندگی میکنی. یکی میگفتش که دوست داری چجوری بمیری؟ گفتش که دوست دارم مثل پدرم در خواب و آرامش و لبخند، نه مثل مسافراش در جیغ و فریاد.
عالی بود.
خیلی تصویریه، یعنی خودش یه نمایشنامه است، یه فیلمه که بگو آدم خوابیده
جیغ.
یه چیزی بین بچه های تئاتر هست که میگن خاک صحنه. خاک صحنه رو تو چی تعریف میکنی؟ اصلا بهش اعتقاد داری؟
داداش خاک صحنه همه یه اجراهای بازبینیه که ما رفتیم و مجوز نگرفتیم، همه یه کارهایی که دوست داشتیم، یعنی میدیدیم مثلا در تئاتر دنیا داره اتفاق میفته، حالا تو دوره دانشجویی میخواستیم انجام بدیم و نشده انجام بدیم. خاک صحنه همه یه اساتید دوست داشتنی تئاتر که میشد سالها ازشون چیز یاد گرفت ولی نداریمشون.
یعنی تو بخوای مثال ساده ترش کنیم، کسفت رو میگی بشم؟
نه، دانش رو میگم.
خب این چرا اینو بهت گفتم که میشه کسفت؟ مثلا یادم یه جایی یه فیلمی دیدم یا شنیدم از کسی یا نمیدونم، یادم نیست، یه اجرایی توی سالن اصلی تئاتر شهر جناب آقای زنده یاد هنرمند بزرگ داوود رشیدی اجرا میرفت و جمعی از بزرگان بازیگری و از تئاتر هم بازیگراش بودن. قبل از اجرا، قبل از ورود تماشاچی، اومد به جمعشون گفتش که ببین ما اینجا قرار نیست به کسی تئاتر آموزش بدیم، قراره یک اجرای جذاب و بیننده پسند داشته باشیم که مردم لذت ببرن. بعضی مواقع این اتفاق میفته، یعنی من فکر میکنم اون روی صحنه که وایستادم، مثلا اینجا کلاس بازیگریه، من قراره به تماشاچی بازیگری درس بدم، اینکه زندگی کنم، کارامو انجام بدم. این که میگم خاک صحنه کسوت میشه و تجربه میشه، اینو میخوام بگم، یعنی اینکه تو میرسه به جایی که دیگه از هم کار لذت ببری، همین که کاری بکنی دیگرانی که کار تو رو میبینن لذت ببرن.
داداش من یادمه یه زمانی شیفته بازی حسن معجونی روی صحنه شدم،
که بسیار بازیگر خوبیه.
حسن معجونی جوون بود، مثلا یه اجرایی هم بود از امیررضا کوهستانی. خب رفتم کلاسش
رو، یه روز آقای معجونی هم دعوت کردن تو برنامه بود،
رفتم کلاسش رو در دانشگاه سینما و تئاتر نشستم با خواهش و التماس که مثلا اونجا چیزی ازش یاد بگیرم و در نهایت هم مثلا یه ورکشاپی گذاشت، در اون ورکشاپ من در یک اجرایی و بعد از اون مثلا افتخار داشتم در چند تا اجرا باش کار کنم. به نظرم ماجرای یک آنیه در اجرا که گاهی اوقات تو از اون پیشکسوته نمیگیری اینو، به همون دلیلی که شما دارید میگید، اون همواره میخواد چیزی رو به تو یاد بده که تو اصلا اون مرحله علاقه به یاد گرفتن اون نداری، ولی یه جوون رو صحنه داره اجرا میکنه، تو محو اون اجرای میشی، تو با اون اجرای حرکت میکنی، میری میگی خب این مدل بازیگریه چطوره، این چی کار داره میکنه، که این چه جادویی داره میکنه، میدونی؟
من کاملا باید موافقم، به دلیل که اصلا اجاز نمایش، اصلا هنر، اجاز هنر همین جادو است، چون که قطعا یک حقیقتی در دنیا وجود داره که بعضی از این افراد دنیا اون حقیقت رو نمیبینن. هنرمند کسیه که این حقیقت رو به یک واقعیتی تبدیل میکنه که این واقعیت رو مردم به راحتی میتونن لمس. حالا یک اثر تجسمی، یک نقاشی، یک مجسمه است، یک موسیقی، یک نمایشه، یعنی اونو در اون زیبایی که در تصورات خودش داره شریک میکنه. یعنی مثل اونه که من مثلا به یک انسان دیگه با یک زبان گویش دیگه میرسم و میخوام یک چیزی رو براش توضیح بدم و نمیتونم چون هم زبان نیستیم، ولی از طریق زبان بدن و نمایش به راحتی میتونم باش ارتباط بگیرم و این خیلی جذاب. خب خیلی حسام عزیز لذت بخش بود گفتگو با تو و چقدر خوشحال شدم از اینکه با آشنا شدم به خاطر نوع نگاهت که شخصیه واقعا و اینکه یک صداقتی در کلام و رفتارت هست که نشان دهنده اینه که فارغ از هر چیزی خودتی و این خیلی ارزشمنده. با کرونا چیکار میکنی؟
عشق و حال.
جدی میگیریش؟
آره بابا آره.
نه اینکه مثلا عشق و حال میکنم بعضیا میگن که دیدی شنیدی میگن نه با وجود نداره. ما که کسی نهیدیم بگیره، نه ماسک، من کرونا رو قبول دارم ولی ماسک رو قبول ندارم، دستم هم بی خودی شستم اینجوری، یا اینکه نه واقعا پروتکل ها رعایت میکنی برای بچه خصوصا تو دو بچه کوچیک داری؟
آخه ببین گفتم بهت، من پیش از اینم نسبت به مثلا دست دادن و بغل کردن و روبوسی و
فوبیا داری.
آره اصلا خوشم نمیامد به دلیل سرماخوردگی.
اتفاقا پسر منم هم همینه، من که پدرشم طالب با هم روبوسی نکرد.
در این چیز جهانه به نظرم سرمخوری. نیما رئیسی چیز با مزه میگفت، مثلا کرونا که تازه شروع شده بود به من زنگ زد گفت جهان اونجوری شد که تو دوست داری آدم دیگه با هم دست نمیدن بغل نمیکنن.
توی کارت اثر داشته؟ البته که نداشته دیگه، توی روزای کرونایی مرتب مشغول کار دیگه و همچنان داری کار میکنی؟
آره از یه تایمی به بعد دیگه کار کردم. آره
و البته الان از همون زد عفون کننده ای که روی میز هست معلومه که اینم جدی داری.
آره بابا این که اصلا اجازه بدین.
خیلی خوش گذشت با تو اسام عزیز، ان شاء الله پیش بیاد با هم یه کار خوب بکنیم یا روی صحنه یا جلوی دوربین.
افتخار منه
و از اینکه افتخار دادی اومدی توی برنامه ما، ازت سپاسگزارم.
قربونت برم، من خیلی ممنونم ازت، کیف کردم.
درود بر تو. سلامی هست که بعد میگفتی یا نگفتی؟
نه هیچی، مرسی واقعا.
قربونت برم، خدافظ تا درود دیگر. بدرود، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان دوست داشتنی رادیو سبا. 19 ساعت و 58 دقیقه و 28 ثانیه از 28مین روز از اردیبهشت ماه سال 1400 میگذره و در این سه‌شنبه زیبای اردیبهشتی همراه شما عزیزان هستیم در پخش رادیویی سبا.
Oh, جهان من حقیقتی ندارد. تو می روی که ابر غم ببارد.